قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 85 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 164 درس مثنوی رو آغاز میکنم. آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود، آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. هم بحر پر گوهر شود، هم شوره چون کوثر شود، هم سنگ لعل کان شود، هم جسم جمله جان شود. گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد، اما دل اندر ابر تن چون برق ها رخشان شود. دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟ زیرا که آن مه بیشتر در ابرها پنهان شود. ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شد، یا رب خجسته حالتی کان برقها خندان شود. زان صد هزاران قطره ها یک قطره ناید بر زمین، بر زان که آید بر زمین جمله جهان ویران شود. جمله جهان ویران شود و از عشق هر ویرانه ای با نوح هم کشتی شود، پس محرم طوفان شود. طوفان اگر ساکن بودی گردان نبودی آسمان، زان موج بیرون از جهت این شش جهت جنبان شود. ای مانده زیر شش جهت، هم غم بخور هم غم مخور، کاندانه ها زیر زمین یک روز نخلستان شود. از خاک روزی سر کند، آن بیخ شاخ تر کند. شاخی دو سه گر خشک شد، باقیش آبستان شود. وان خشک چون آتش شود، آتش چو جان هم خوش شود. آن این نباشد این شود، این آن نباشد آن شود. چیزی دهانم را ببست، یعنی کنار بام و مست. هرچه تو زان حیران شوی، آن چیز از او حیران شود. غزلی طوفانی و معماگونه و تمام عیار مولوی وار. به سراغ مثنوی میریم. داستان اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لا حول گفتن خادم آغاز کرده بودیم. داستان اینطور شروع میشه که صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. یک صوفی در سفر بود و شبی در خانقاهی مهمان شد. یک بهیمه داشت در آخر ببست. او به صدر صفه با یاران نشست، مرکب خودش رو، خر خودش رو در آخر خانقاه بست، خودشم رفت با اصحاب خانقاه نشست. اینجا مولانا ابیاتی میاره در بیان فضیلت جمع یاران و اینکه حضور اهل دل از درس و مشق رسمی بهتر، دفتر صوفی سواد و حرف نیست و زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. اینا رو توضیح میده و بعد اشاره میکنه که دلهایی که به حقیقت میرسند اینا گشوده میشه به سوی حقایق عالم بالا. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. و یک چند بیتی هم میاره که اولیاء خدا قبل از خلقت عالم طبیعت و عالم ناسوت به حقایق این عالم آگاه بودند. اینها رو ما مفصل صحبت کردیم. در دنباله بحث یک تأکیدی میکنه در این که این تعدد و تنوعی که در عالم طبیعت دیده میشه منافاتی با وحدت در عالم بالا و در عالم حقیقت نداره. در عالم ملکوت حقیقت واحده، مثل نور خورشید که به شیشه های رنگارنگ میخوره، در هر شیشه‌ای یه رنگی پیدا میکنه، ولی اون نور، نور واحده. یک بحث مفصلی میکنه، بعد دنبال اینه که برگرده به اصل داستان صوفی. اینجا رو میکنه به حسام الدین و دیگر کسانی که در مجلس بودند و این ابیات رو میشنیدند، گویی که میگه که خسته شدین، دوست دارین دوباره برگردم به داستان صوفی. یک مقدمه جور میکنه برای اینکه گریز بزنه به اصل داستانی که خیلی ازش دور افتاده. میگه یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. میگه یه قدری بیشتر حوصله کن، در برابر خستگی مقاومت کن تا من حرفامو بزنم، وصف خال اون جمال رو بگم. در بیان ناید جمال خال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری می کشم. حال خودش رو به یک مور تشبیه میکنه که در یک خرمن افتاده و همون دوتا گندمی هم که به دهان میگیره سنگین تر از تحمل خودشه. میگه من وقتی میخوام وصف اون جمال و اون جلال و اون حقیقت رو بکنم چون این حالی دارم. بعد یک مطلب تازه‌ای شروع میشه، یعنی یک سرلوحه تازه‌ای میاد وسط بحث تحت این عنوان که بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع به استماع ظاهر صورت حکایت، که مستمع علاقه داره که قصه صوفی رو بشنوه. و مولانا هم تغییر مسیر میده، برمیگرده به داستان. منتها در ابتدا میگه که کی گذارد آن که رشک روشنیست، تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست. بحر کف پیش آورد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. میگه که من میخوام حرفای گفتنی رو بگم، حرفهای واجب رو که بر من فرض هست گفتنش بگم، ولی یک محبوبی که رشک روشنیه، یعنی ماه و خورشید بر روشنی او حسد میبرند، اون مانع میشه که من حرفی رو که میخوام بزنم و باید بزنم بزنم. کی گذارد، یعنی کی اجازه میده، کی گذارد آن که رشک روشنیست، اون محبوبی که محسود نوره که اشاره به خداست، او به من اجازه نمیده که همه حرفا رو بزنم، همه حقیقت ها رو بگم. کی گذارد آن که رشک روشنیست تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست. بحر کف پیش آورد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. میگه حال من مثل حال دریاست، در تموجم، در تلاطمم. گاهی مثل دریایی که حالت مد داره، این موج سخن و موج فکرت در دل و جان من اوج میگیره و کف بالا میاره، مثل یک سد و دیواری این موج ارتفاع پیدا میکنه. گاهی هم این دریا فروکش میکنه، دچار جزر میشه. بحر کف پیش آورد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. ما امروز جزر و مد میگیم، مرسوم هم همینه. مولانا جر رو مد گفته، جر یعنی کشیدن، مدم یعنی کشیدن. منتها اینجا جر به معنای کشیدن به سوی پایینه، مد کشیدن به سوی بالاست. که میدانید در دریاها در اوقاتی که زمین و ماه و خورشید در یک امتداد قرار میگیرند، جاذبه افزونتر از سایر اوقات میشه و در نتیجه آب دریا بالا میاد، چون جاذبه بیشتره. در مواقع دیگر این برعکسه، یعنی برمیگرده به سر جای اول خودش و این فروکش کردن و پایین رفتن آب رو جزر میگن که مولانا اینجا جر گفته، و بالا اومدن رو مد میگن. این جزر و مد دریا معروفه، به انگلیسی هم بهش میگن های تاید و لو تاید. تاید به معنای همین موج و بالا آمدن آب. در فارسی براش غیر از جزر و مد فراکشند و فروکشندم گفتند. حالا مولانا میگه که حال من اینطوره، مثل دریاست، کف به لب میاره، یک دیواری از موج درست میکنه، جزر و مد درست میکنه. بحر کف پیش آورد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. این زمان بشنو چه مانع شد، مگر مستمع را رفت دل جایی دگر. خاطرش شد سوی صوفی قنق، اندر آن سودا فرو شد تا عنق. میگه گویا حواس مستمعان به حرفای من نیست. چه اتفاقی افتاده که مستمع دلش پیش من نیست، دلش جای دیگر رفته؟ کجا رفته؟ فکرش متوجه همون صوفی مهمان شده در خانقاه شده. خاطرش شد سوی صوفی قنق، قنق به ترکی یعنی مهمان، گناخ. اندران سودا فرو شد تا عنق، ظاهرا مستمعان تا گردن فرو رفتن تو فکر اون صوفی و دلشون میخواد که من قصه صوفی رو براشون دوباره بگم. خب حالا که اینطوره، لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بهر وصف حال. حالا که مستمع دوست داره که ما برگردیم به قصه صوفی، برمیگردیم. پس لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بهر وصف حال. منتها مولانا اینجا در عین حال که تصمیم میگیره داستان صوفی رو از سر بگیره و ادامه بده، باز یه تذکری میده، میگه حواستون جمع باشه، صوفی بهانه است، این قصه ها بهانه است. مطلب یادتون نره، فراموش نشه. صوفیان صورت مپنداره عزیز، همچو طفلان تا کی از جوز و مویز. میگه این صوفی که من میگم شما ظاهرش رو نگیرید، مثل بچه ها نباشین که دلتون به جوز و مویز خوش باشه، که به بچه ها گردو میدن و مویز میدن، سرشونو گرم میکنن. ما مقصودمون از این قصه ها چیز دیگریه، اون حقیقت رو فراموش نکنید. صوفیان صورت مپندار ای عزیز، این که من میگم صوفی، تو فکر نکن حالا مقصودم همون آقاییست که رفته بود تو خانقاه و یه شخص معینی، و انقدر ذهنت رو متمرکز نکن روی اون مثال. جسم ما جوز و مویز است ای پسر، گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر. حالا جوز و مویز چیه تو این دنیا؟ طبیعت جسم، خوشی‌های دنیویه، خوشی‌های ظاهریه. جسم ما جوز و مویز است ای پسر، گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر. معنیش روشنه. ور تو اندر نگذری اکرام حق، بگذراند مر تو را از نه طبق. میگه اگه تو خودتم مایل نباشی که از این جوز و مویز دنیا و از این خوشی‌های ظاهری دنیا فراتر بری و عبور کنی، لطف حق دست تو رو میگیره، اکرام حق تو رو از نه طبق برتر میبره. منظور از نه طبق یعنی از افلاک و آسمان ها، یعنی میبرتت به اعلا علیین. بگذراند مر تو را از نه طبق. کی تو رو میگذرونه؟ اکرام حق، ولو اینکه تو خودت هم نگذری. خب بعد از اینکه این تذکر رو میده، بعد میگه بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. خیلی خوب، حالا دوست داری برگردم به صورت قصه، ظاهر قصه؟ برمیگردم، اما هشدار میدم که حقیقت رو از مثال تشخیص بدی، تمیز بدی. دانه رو جدا کن، کاه رو کنار بزن. این قصه یک آمیزه است از کاه و گندم. تو گندمش رو بگیر، کاهش رو جدا کن. بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین حواست جمع باشه، از که جدا کن دانه را. گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است. حالا ببینیم قصه چیه. میگه حلقه آن صوفیان مستفید، چون که بر وجد و طرب آخر رسید. خان بیاوردند بهر میهمان، از بهیمه یاد آوردان زمان. صوفی خر خودش رو در استبل و آخر خانقاه بست، آمد نشست کنار دیگر صوفیان در خانقاه و مجلسی برپا کردند. حلقه صوفیان مستفید شکل گرفت. مستفید یعنی کسانی که در صدد فایده بردنند، استفاده کنندگانند. این حلقه وقتی که به آخر رسید، وجد و طربی پیدا کردن و تمام شد این مجلس و محفلی که برپا کرده بودن، سفره رو آوردن واسه این مهمان تازه، سفره پهن کردن. خان بیاوردن بهر میهمان، وقتی سفره پهن کردن اومد خودش چیز بخوره، یاد الاغ خودش افتاد، یاد مرکب خودش افتاد که اونم چیزی نخورده. از بهیمه یاد آوردان زمان، صوفی یاد مرکب خودش افتاد. وجد و طرب رو ما اینجا میتونیم به معنای شادی و خوشحالی بگیریم. منتها وجد در اصطلاحات عرفانی یک معنای فنی و تعریف شده ای داره. وجد به احوالات قلبی میگن که از عالم غیب بر دل صوفی وارد میشه. مواجیدم میگن همینه. اونتا من تصور میکنم مراد مولانا در بیت دوم از وجد همون طربه، وجد و طرب، یعنی مجلس سماعی لابد برپا کرده بودن و خوش بودن، صحبتهای خوب میکردن. حلقه آن صوفیان و مستفید چون که بر وجد و طرب آخر رسید، خان بیاوردن بهر میهمان، از بهیمه یاد آوردان زمان. یاد بهیمه خودش افتاد، رو کرد به خادم و گفتش که، گفت خادم را که در آخر برو، راست کن بهر بهیمه کاه و جو. حالا در این ابیاتی که میخوانم شما دقت کنید، قدرت داستان سرایی مولانا رو تشخیص بدید و ببینید که چه هنرمندی میکنه در معرفی و جلوه دادن صحنه، در صحنه پردازی، و چقدر استادانه این حالتهای مختلف اشخاص رو بیان میکنه. مثل یک نقاشیه که با کلمات داره احوال درونی آدم ها رو نقاشی میکنه و پیش چشم دل خواننده میگذاره. واقعا به یک نمایش شبیه، یکی صوفی میگه، یکی خادم میگه، یکی صوفی میگه، یکی خادم میگه. خیلی هنرمندی نشون میده مولانا در این قصه، واقعا آدم عجیبی بوده. حالا من پشت سر هم یه بار میخونم، شما متوجه عرض من میشید. گفت خادم را که در آخر برو، راست کن بهر بهیمه کاه و جو. گفت لا حول، این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. گفت تر کن آن جوش را از نخست، کان خر پیر است و دندانهاش سست. گفت لا حول، این چه میگویی مها، از من آموزند این ترتیب ها. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. گفت لا حول، آخر ای حکمت گذار، جنس تو مهمانم آمد صد هزار. جمله راضی رفتند از پیش ما، هست مهمان جان ما و خیش ما. گفت آبش ده ولیکن شیرگرم. گفت لا حول، از تو هم بگرفت شرم. گفت اندر جو تو کمتر کاه کن. گفت لا حول، این سخن کوتاه کن. گفت جایش را بروب از سنگ و پشک، ور بودتر ریز بر وی خاک خشک. گفت لا حول، ای پدر لا حول کن، با رسول اهل کمتر گو سخن. گفت بستان شانه پشت خر بخار. گفت لا حول، ای پدر شرمی بدار. این خادم خانقا تکیه کلامش لا حول بوده که اشاره به اون عبارت معروفه که آیه قرآن نیست ولی حدیثه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که ذکر معروفیه و بسیار پرمغز و پرمعنا. توصیه هم شده که این ذکر خونده بشه، مخصوصا در کتب ادعیه مثل مفاتیح و مفتاح الفلاح شیخ بهایی و اینا آمده که مستحب است که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 بار بخوانند. این ذکریه به معنای این که هیچ حرکتی، هیچ نیروی در عالم هستی نیست مگر اینکه اون حرکت و آن نیرو تعلق به خدای علی عظیم داره. یعنی هر چی شما انرژی، خلاصه به تعبیر امروزی، در دنیا میبینید، حول و قوه میبینید، همش از خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این کلمه مثل لا اله الا الله و استغفر الله و اینا بر زبان مسلمان ها جاریه. فارسی زبان ها هم این کلمه رو خیلی وقتا به کار میبرن. مثلا وقتی یک چهره زیبایی میبینن، یه بچه خیلی خوشگل بانشاطی میبینن، میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا کوتاهیشو میگن لا حول ولا قوت الا بالله. این تکه کلام بعضیا هست. این خادم خانقاه هم تکیه کلامش همین بوده، هر چی میگفتن یه لا حولی میگفته. حالا مولانا میگه که صوفی به این خادم گفتش که برو این کارا رو بکن. هی سفارش بهیمه خودش رو میکرد، سفارش مرکب خودش رو میکرد که این کارش بکن، اون کارش بکن، مواظب باش. این خادم هم میگفت چش قربان، چش حتما، عجب فرمایشی میکنی. ما این کاره ایم، دائم صبح تا شب کارمون اینه. منتها هر جوابی هم که میخواست بده یه لاحولی چاشنش میکرد، اول هر جوابی یه لاحولی هم اضافه میکرد و در کار میابرد و خیلی با چرب زبونی و لاحول گفتن و اینا به این صوفی اطمینان خاطر میداد. مولانا این مکالمه و گفت و شنود بین صوفی و خادم رو به شیوهی که دیدیم ترسیم میکنه در شعر. گفت خادم را که در آخر برو راست کن بهر بهیمه کاهجو. راست کن یعنی جور کن، ترتیب بده، فراهم کن. خادم گفت لاحول، گفت لاحول، این چه افزون گفتن است؟ گفت این چه حرف اضافه‌ای که میزنی، احتیاجی نبود اصلا که به من بگی. این اصلا خود گفتن این حرفم زائده، از قدیم این کارها کار من است. گفت من تجربه دارم. دو مرتبه این دل شور میزد و گفت تر کن آن جوش را از نخست. گفت جلوتر این جویی که میخوای به این بدی تو آب خیس کن. کان خر پیر است و دندانهاش سست، این جوی خشک نمیتونه بخوره، کمکش کن که جوش تر بشه و نرم بشه. گفت لا حول، این چه میگویی مها؟ گفت حضرت آقا، این مه یعنی بزرگوار، سرور، آقا مها، ای آقا، این چه حرفیه میزنی؟ این چه میگویی مها؟ از من آموزن این ترتیبا. گفت من استاد این کارا هستم، بقیه همه از من یاد میگیرن، به من نمیخواد یاد بدی. دو مرتبه دل صوفی باز شور میزنه، یه نکته دیگه میگه. گفت پالانش فرونه پیش پیش، همین اول که میری این پالان اینو وردار و زخم پشتشم یه مرهمی بگذار، داروی منبل بنه بر پشت ریش. منبل یه مرهمی بوده گیاهی که روی زخم میگذاشتن برای التیام زخم، مثل پمادای امروزی. اینم لابد بوده در اختیار همین کسانی که تیمارداری مرکب ها رو میکردن در سفرها، که وقتی پالان پشت مرکب رو زخم میکرده این منبل میمالیدن روی این زخم ها. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. ریش یعنی زخم، بالای زخم، پشت زخم رو با این دارو به معلوم التیام بده. خادم چی جواب میده؟ گفت لا حول. دو مرتبه یه لا حولی اولش اوورد و لا حول آخره حکمت گذار، جنس تو مهمانم آمد صد هزار. گفت ای جناب آقایی که هی پشت سر هم دیگه حکمت تعلیم میدی، فرمایش میکنی، مثل تو مهمونی صد هزار تا تالا توی این خانقاه اومده، جمله راضی رفتند از پیش ما. هست مهمان جان ما و خیش ما، ما مهمون رو از جون خودمون، از اقوام خودمون، مثل خودمون دوست می‌داریم و مراقبیم، نگران نباش. دوباره صوفی میگه که گفت آبش ده ولیکن شیرگرم، آبم بهش بده اما آب سرد بهش ندی، چون که این عرق داره، مریض میشه، ناراحت میشه. آب شیرگرم باشه، یعنی در حد شیری که از سینه بیرون میاد اون مقدار گرم ها داشته باشه. اصطلاح قشنگی به کار میبره مولانا، شیرگرم باشه، به اندازه شیر گرم باشه. گفت آبش ده ولی که شیرگرم. گفت لا حول، از تو هم بگرفت شرم. گفت واقعا خجالت داره، چقدر سفارش میکنی، چقدر دلت شور میزنه. گفت اندر جو تو کمتر کاه کن. گفت نسبت جو و کاه رو مواظب باش، رعایت کنی. یه وقت بیشتر از اون مقدار که کاه باید بریزی، کاه نریزی، چون جو اصل دیگه. گفت لا حول، این سخن کوتاه کن. گفت جایش را بروب از سنگ و پشک، زیرشو نرم کن، اگه سنگ و نخاله و چیزی اونجا هست وردار بذار کنار. اگر قبلا اینجا یک مرکب دیگه‌ای بوده، سرگین اون مرکب، پشک یا یعنی پشکل اونجا ریخته شده، اینجا رو ترتمیز کن که این میخواد بشینه. بر بودتر ریز بر وی خاک خشک، اگه اونجا مرطوبه یک خاک خشکی بریز که این راحت باشه. گفت لا حول ای پدر، لا حول کن، با رسول اهل کمتر گو سخن. گفت دو تا لا حول هم تو بگو، تموم کن این سفارش ها رو، من رسول اهلم، من یه فرستاده ایم که اهلیت دارم، صلاحیت دارم، کسی که یک مأموری رو، مأمور ذی صلاحی رو به یک کار مأمور میکنه دیگه اینقدر سفارش نمیکنه. با رسول اهل کمتر گو سخن. باز خادم دلش آروم نمیگیره، پیش خودش فکر میکنه که خرش ممکنه تنش بخاره، پس قشو لازم داره. سابقا یه شونه های آهنی بوده که میکشیدن به تن اسب و خر و قاطر و اینا، اینا نشاط پیدا میکردن. گفت بستان شانه پشت خر بخار، سفارش شانه و قشورم کرد. گفت لا حول ای پدر، شرمی بدار، بابا بس دیگه، خجالت بکش. اما لا حول فراموش نمیشه. خادم این گفت و میان را بحث چست، گفت رفتم کاه و جو آرم نخست. اینا رو گفت و این کمرشو صف بست، میان را بست چست، به صوفی گفت رفتم کاه و جو آرم نخست، اول میرم، الان میرم کاه و جو میارم. خیال صوفی هم راحت شد. رفت و از آخر نکردو هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. با همه این لا حول لا حول گفتن خودشو، خلاصه دکون و دستگاهی که وا کرده بود، هیچ کاری برای این صوفی بیچاره و خر بیچاره ترش نکرد. رفت و اصلا طرف آخرم نرفت و این صوفی رو گول زد. خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. خواب خرگوشی دادن یعنی فریب دادن. مرحوم دکتر شهیدی نوشته که میگوین که خرگوش وقتی میخوابه چشاشو باز میذاره یا نیمه باز میذاره و کسی که نگاه میکنه گول میخوره، فکر میکنه این بیداره در حالی که خوابه. این خواب خرگوشی دادن یعنی گول زدن، ریشش اونه، اینطور گفتن. خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. البته ما یه خواب خرگوشی دیگه هم داریم که در اون قصه خرگوش و لاک پشت آمده، 60 سال پیش تو کتابای درسی بود که یک خرگوش و لاک پشتی با هم دیگه مسابقه گذاشته بودن. خرگوشه رفت خوابید به هوای اینکه خیلی سرعت داره، لاک پشته نخوابید و با همون آهستگی از اول راه افتاد. یه وقت خرگوشه چششو وا کرد، دید لاک پشته تو دو قدمی مقصده، داره به خط آخر مسابقه میرسه. بلند شد و به سرعت راه افتاد، ولی تا اومد برسه به لاک پشت مسابقه رو برده بود. این قصه رو قدیم آورده بودن تو کتابای درسی، یادمه عکس لاک پشت و خرگوش هم کشیده بودن و میخواستن به دانش آموزا بفهمونن که به هوش خودتون اعتماد و اتکا نکنید، درس ها رو بذارید شب امتحان به هوای این که من دو روزه همه درس ها رو میخونم و میفهمم، مثل این خرگوشه میشین که رفته بود خوابیده بود. بعد لاک پشت کم استعدادی آهسته رو، چون از اول آهسته و پیوسته کار خودشو میکرد، این موفق شد. خرگوشی که خواب خرگوشی میکرد و به خواب رفته بود با همه سرعتش از لاک پشت عقب موند. خواب خرگوشی اونم هست، اما اینجا مقصود اون نیست. خواب خرگوشی دادن یعنی گول زدن و فریب دادن. رفت و از آخر نکرد و هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بداد خادم. رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندرز صوفی ریشخند. این خادم خودش از اون لاتا بود، رفت سراغ بقیه لاتا و با اوباش نشست و حرفای این صوفی رو نقل میکرد و مسخره میکرد که این بابا چقدر ارد داده به قول معروف و خورد فرمایش کرده و اینم به جن که بره کارا رو بکنه، ریشخند میکرد صوفی رو. صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خوابها میدید با چشم فراز. صوفی رفت که بخوابه، خستگی راه هم بر او غلبه کرده بود، حالا با چشم بسته خوابها میدید، انواع خوابها میدید. فراز به معنی بسته است، به معنی بالا و بلندی هم است، ولی اینجا به معنی بسته است. حافظم میگه که حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، یعنی در رو ببندید و این یکاد بخوانید و در ببندید که دیگه غریبه وارد نشه. در فراز کردن یعنی در بستن. خوابها میدید با چشم فراز، یعنی صوفی شامشو که خورد و سفارش های خرشو کرد رفت به خواب، دراز شد خواب میدید. حالا چه خوابایی میدید؟ کان خرش در چنگ گرگی مانده بود، پاره ها از پشت و رانش می رو بود. خواب میدید که خرش اسیر گرگ شده و گرگ داره از پشت و ران این خر تکه های گوشت رو میکنه. کان خرش در چنگ گرگی مانده بود، مانده بود یعنی اسیر شده بود، گرفتار شده بود، پاره ها از پشت رانش میرو بود، فاعل میرو بود گرگه. گفت لا حول، این چه مالی خولی است؟ ای عجب، آن خادم مشفق کجاست؟ اینم دیگه به لاحول افتاده بود. گفتش که چه خوابای بدی میبینم. مالی خولیا یک بیماری روانیه، این کلمم یونانی باید باشه. مالی خولیا جزء امراض روانیه، خواب پریشان دیدن و فکرهای پریشان کردن، این رو به مالی خولیا تعبیر کرده. گفت چه خوابای بدی میبینم. پس اون خادم مهربان که انقدر دم از مهربونی میزد، اون کجاست؟ باز میدید آن خرش در راه رو، گه به چاهی میفتاد و گه به گاو. گونه گون میدید ناخوش واقعه، فاتحه میخواند او والقارعه. این خلاصه از خیال خرش. خواب نداشت، خوابای پریشون میدید. یه بار خواب میدید گرگ اومده داره پاره پاره میکنه خرش رو، یه بارم خواب میدید که خرش در مسیر، این یه بار به چاه افتاده، یه بار به چاله افتاده. راه رو یعنی معبر، مسیر. این صیغه اسم فاعل در فارسی چند جور کار میکنه. یکی راه رو به معنی راه رونده است، یه جایی به معنی اونجایی است که راه میرن توش. خود ما میگیم راه رو، منتها ما راه رو فاصله بین دو تا اتاق و اینا رو میگیم راه رو. مولانا اینجا همین معنا رو برای عموم مسیرها به کار برده، یعنی معبر. باز میدید آن خرش در راه رو، گه به چای میفتاد و گه به گاو. گاو یعنی گودال. میدید که عجب این خر به بدبختی افتاده. گونه گون میدید ناخوش واقعه، صورت‌های مختلف حوادث بد در خواب میدید. خیلی دلش به تشویش افتاده بود. گاهی سوره حمد میخوند، گاهی سوره واقعه، فاتحه میخوند او، گاهی سوره قارعه، والقارعه میخوند. مولانا اسم سه تا سوره های قرآن رو توی این یه بیت آورده. واقعه رو اشاره به حوادثی که صوفی در خواب میدید کرده، ولی اسم یه سوره قرآن، فاتحه هم یه سوره دیگه، قارعه هم یه سوره دیگه. این خلاصه همش دعا میخوند که خدا شر رو از سر خرش کم کنه. گفت چاره چیست؟ یاران جستند، رفتند و جمله درها بستند. پلن شده بود، نشسته بود و تو فکر بود که یه کاری بکنه و کاری هم نمیتونست بکنه. به خودش گفت چه کار میتونم بکنم، چاره چیه؟ یاران جستند، این آقایونی که اینجا بودن و با هم حرف میزدیم، اینا که پریدن و رفتن، جستند و رفتن، رفتند و جمله درها بستند، درارم بستن، من نمیدونم چی کار کنم. باز میگفت ای عجب، آن خادمک نکه با ما گشت هم نان و نمک. من نکردم با وی لا لطف و لین، او چرا با من کند برعکس کین. گفت که یعنی اینجوری شده که خادم دروغ گفته، رسیدگی نکرده، نمیشه همچین چیزی. ما با این خادم رفیق شدیم، نون و نمک با هم خوردیم. باز میگفته ای عجب، آن خادمک نکه با ما گشت هم نان و نمک. مگه نه این که با ما نون و نمک خورده بود، صفا کرده بود، رفیق شده بود. منم که به اون بدی نکردم، من نکردم با وی الا لطف و لین. لین یعنی لینت، نرمی. من جز مهربونی و لطف و نرم خویی که کاری نکردم با اون خادم. چه دلیلی داره که اون برعکس کرده باشه و قولایی که به من داده باشه عمل نکرده باشه و به خر من رسیدگی نکرده باشه. من نکردم با وی الا لطف و لین، او چرا با من کند برعکس کین. هر عداوت را سبب باید سند، ورنه جنسیت وفا تلقین کند. این صوفی به خودش میگفتش که بالاخره دشمنی بی علت نمیشه. این ضرب المثل شنیده دیگه، میگن دوستی بی علت شنیده بودیم، دشمنی بی علت نشنیده بودیم. این یه ضرب المثله. حالا اینجا صوفی به خودش میگفتش که اگه این خادم بخواد در حق من دشمنی کرده باشه، بالاخره یه دلیلی باید باشه، یک سببی باید باشه. هر عداوت را سبب باید سند، یعنی دلیلی باید داشته باشه، ورنه جنسیت وفا تلقین کند. در غیر این صورت وقتی که موجبی برای دشمنی نباشه، هم نوع باید به هم نوع خودش وفادار باشه. بالاخره اون یه آدمی بود، ما یه آدمی بودیم، با هم نشستیم، حال احوال کردیم، سفارش کردم. این جنسیت اقتضا میکنه که این وفا بکنه به قول خودش، عمل بکنه. ورنه جنسیت وفا تلقین کند، یعنی جنسیت ایجاب میکنه، اقتضا میکنه، الهام میکنه که وفا بکنه، چون دلیلی برای دشمنی نبوده. این فکر رو میکرد و بعد یه فکر دیگه کرد. باز میگفت آدم با لطف و جود کی بران ابلیس جوری کرده بود. آدمی مرمار و کجدم را چه کرد، کو همی خواهد مرو را مرگ و درد. گرگ را خود خاصیت بدریدن است، این حسد در خلق آخر روشن است. حالا عکس این فکر را کرد، گفت نه بابا، اینجورام نیستش که من فکر میکنم که آدم ها دلیلی باید داشته باشن تا دشمنی بکنن. مگه آدم ابوالبشر در آغاز خلقت به ابلیس ظلم کرده بود که ابلیس اون بلا رو سر آدم آورد؟ آدم همه وجودش لطف و جود بود. باز میگفت آدم با لطف و جود کی بران ابلیس جوری کرده بود که اون وقت ابلیس اون کارا رو کرد با آدم. آدمی مرمار و کجدم را چه کرد، کو همی خواهد مرو را مرگ و درد. میگه مگه ما آدما رفته بودیم سراغ مار و عقرب که مار و عقرب میان سراغ ما که ما رو بکشن؟ دلیل نداره، دلیل نمیخواد. شما به مار و عقرب چیکار داری؟ مار و عقرب میان سراغ شما که شما رو بکشن. گرگ را خود خاصیت بدریدن است، این حسد در خلق آخر روشن است. گفت نه، دلیل نمیخواد دشمنی. مگه گرگ برای اینکه یه حیوانی رو پاره بکنه، گوسفند رو بدره، این دلیل میخواد؟ ذات گرگ اقتضای درندگی میکنه. آدم ها هم گرگ صفتن، خلق که این حسادت رو دارن و دشمنی با دیگران رو دارن، این بدیهیه در وجود اونا، روشنه. این حسد در خلق آخر یا آخر روشن است. مردم به طبع گرگ صفتن و گرگم برای دریدن دلیل نمیخواد. این حرف مولانا منو یاد یک عبارت معروفی میندازه از توماس هابز، فیلسوف معروف انگلیسی قرن 17 که تجربی مسلک در سیاست و امور اجتماعی و طبیعت شناسی آرایی داره. یک عبارتی رو او در کتاب شهروند خودش میاره که در فلسفه سیاست خیلی نقل میشه، و اون عبارت اینه که انسان گرگ انسان است. یعنی بنابر اینه که انسان ها میخوان همدیگر رو پاره کنن. یک عبارت لاتین هومو هومینی لوپوس، لوپوس به لاتین یعنی گرگ. یه بیماری هم هست که آقایون اطبا میدونن، بیماری لوپوس، بله لوپوس، که لاعلاج بود تو سالهای اخیر یه درمانایی براش پیدا شده. این لوپوس که به معنی گرگ در این عبارت لاتینی آمده، هومو هومینی لوپوس، یعنی انسان گرگ انسانه. این حرف مولانا شبیه حرف حافظه که این صوفی پیش خودش گفت نه بابا چی خیال کردی که من محبت کردم و پس دلیل نداره اون دشمنی بکنه. گرگ را خود خاصیت بدریدن است، این حسد در خلق آخر روشن است. باز می گفتین گمان بد خطاست، بر برادر این چنین زنم چراست. بعد می گفت که نه، این فکرهایی که من دارم می کنم اینا سوء زنه و نباید انسان سوء زن داشته باشه به برادر خودش. در قرآن هم آمده دیگه، در سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اینم یاد این آیات قرآن و احادیث افتاد که انسان نباید بدگمان باشه و همینطور در تشویش بود. یه بر دلش گاهی میرفت سراغ خوشگمانی، گاهی میرفت سراغ بدگمانی و نگران خرش بود که بالاخره این خادم چیکار کرده. خب حالا ما هم برای این که به قول مولانا مستمعمون همراه با ملال نشه، این قصه رو اینجا متوقف میکنیم تا در نوبت آینده جلسه دیگری با سر سخن خود شویم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.